خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. شراب خورده و خی کرده کی شدی به چمن، که آبروی تو آتش در ارغوان انداخت. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم غنچه در گمان انداخت. و نفش طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. ز شرم آنکه به روی تو نسبتش کردم، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش، هوای مغبچگانم در این و آن انداخت. کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان، مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. در بیت اول دوستان، کلمه عجیب جدید مسئله داری هست؟
نه استاد، مشکلی نیست.
بسیار. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت. کمان ابروه. ما میدونیم که معمولا ابرو به کمان تشبیه میشه به خاطر قوسی که داره، هلالی که داره، و کمان هم حالت هلالی شکل هست. شوخ دوستان هم به معنی چرک هست، کثیفی هست، هم به معنی گستاخ هست. شوخی کردن هم همون معنی گستاخی کردن رو میده. یعنی ما به اون معنی چرک هم یه حکایت جالبی داریم که میگن یک بار ابو سعید به حمام رفته بود و اون کسی که حالا دلاک بود، کیسه کش بود، بهش گفت که جوانمردی یعنی چی ای شیخ؟ و شیخ به جواب داد جوانمردی آن است که شوخ مردمان در پیش چشم آنان نیاوری یا نیاورند. میگه جوان مردی اینه که چرک مردم ها رو نیارن فروشون، جلوی روشون. این هم یه معنی کلی میده که ما اگر میخواییم جوان مرد باشیم باید مراقب باشیم عیب و ایراد و نقطه ضعف و بدی و حتی نامهربانی های مردم رو تو روشون نیاریم، برو نیاریم. و معنی واقعیش هم این بوده که واقعا دلاک ها این کار رو میکردن، وقتی پشت کیسه میکشیدن برای که به طرف نشون بدن واقعا ما داریم کار میکنیم و واقعا اثری داشته این زحمت ما و وقتی که تو اینجا هستی نتیجه ای برداشته، چرک و کثیفی هایی که از پشت این فرد در میوردن و با کیسه میوردن تو سینش که این آدم ببینه بله این دلاک داره این چرک ها رو از بدن من جدا میکنه. بعد از همین کار بابو سعید هم میکرد. سعید هم بهش گفت جوانمردی آن هست که شوخ مردمان در پیش چشم آنان نیاوری. پس میدونیم که شوخ یه معنیش چرکه، یه معنیش هم گستاخه. میگه خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. حالا یه نکته دیگه هم داره، میگه خمی که ابروی تو در کمان انداخت. خمی که در کمان انداخت، خب مگه کمان خودش خم نیست؟ خم در کمان انداختن یعنی چی؟ یعنی چی؟
گیری که عبود، گیری که عبود به صدا این دختی با عبود، گیری که عبود دختی همچه نازی که با این عبود هستی، این گرفته در واقع به قصد جن من داره نتوانه یادی هدفت من بودم.
آفرین،
این نازت هدفت من بودم.
آفرین فریبا جان، اگه بحث فنیشو بخوایم به ادامه بدیم، خم در کمان انداختن یعنی چی؟ حالا جدا از اینکه اصلا من میگم ابرو رو حذف بکنیم، خمی که انداخت، حالا میگه کی انداخت ابروی تو؟
شلیک شده بکن، آماده یه شلیک نداره، انگار کشیده.
آها داستان همین. بچه بینه الان کنکوری بوده، اگر الان که از این مدرس کنکورا بود، مدرسه کنکور میگن که شما لازم نیست بحث و بلد باشید، از تو خود سوال میتونید نکته انحرافی در بیارید. من از تو خواستم که مگه کمان خودش خم نیست؟ نه، کمان خودش خم نیست، کمان صافه، از چوبیه که خاصیت کشتانی و ارتجاعی داره. اما خب اگه همیشه اینطوری نگهش میداشتن مثل کشای معمولی دیگه، بعد یه مدت دیدین هرز میرن کشای لباس، مخصوصا لباس زنده که کشدوزی هن، روشون دوخت میره، بعد یه مدت شل میشن، هرز میشه دیگه این حالت کشتانیشون. اینا این رو مدام اینطوری نمیگرفتن، اینطوری هلالی نمیگرفتن، صاف بود، زهش یا بندش یا تنابش هم جدا بود کنارش. و وقتی که میخواستند باهاش پرتاب بکنن تیرو، خمش میکردن. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، یعنی الان ابروی شوخ تو قصد تیراندازی داره، قصد شکار داره، ابروشو خم انداخته، ابروشو اینجوری اوریب کرده، به قول فریبا جون گرهی به ابروش انداخته، یه کرشمه و حالتی به ابروش داده. این خم در کمان انداختن یک فاکتور، یک شرط، یک معیار بوده برای کسانی که شرایط پهلوانی و جنگاوری رو داشته باشن. این شاهزاده هایی که از بچگی بهشون شمشیر میدادن و کمان میدادن، اینها خوب زورشون نمیرسید که اون چوب رو خم بکنن. وقتی معلوم بود به یه قدرت بدنی رسیدن، مهارتی رسیدن که دیگه بدون کمک خودشون این کمان رو خم میکردن و زه رو خودشون میبستند بدون کمک. و توی داستان سهراب و گردآفرید، وقتی که خیلی داستان خوبیه، خیلی خیلی داستان خوبیه، کل داستان کوتاه، به به مسعود جان سلام، سلام عزیز دلم، من هم همینطور دلم براتون تنگ شده بچه ها، خوشحالم همه دارید میایید. عزیز دلم من هم همینطور. مسعود جان صدات خیلی کمه.
استاد الان بهتر شد؟
عالی شد. عالی. مرسی. مسعود جان، داریم اون بحث کمان خم و خم به کمان انداختن رو میگیم و خدمت دوستان گفتم که کمان صاف بوده و وقتی که میخواستن ازش استفاده بکنن باید با یک مهارت و قدرت بدنی این چوب رو خم میکردن و دو طرفش زه رو گره میزدن و توی داستان عالی رستم و سهراب و بخش خیلی جالب فریش که سهراب و گرد آفریده اینها با هم رو در رو میشن، گرد آفرید رو فردوسی به عنوان اسب سوار و تیرانداز معرفی میکنه و یکی از چیزایی که میگه اینه که گرد آفرید سوار بر اسب کمانش رو زه کرد وسط جنگ. این خیلی خیلی تعریفه که داره از گرد آفرید میکنه و توانایی جنگیش. پس خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت. میگه که ابروی شوخ تو، ابروی گستاخ و بیپروای تو که ترس و نگرانی نداره، نترس تو، این خمی که در کمان انداخت یعنی این کرشمه، اخمی، گرهی که در ابرو انداخت، حالتی که به ابروش داد، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. میگه قصد جنگ داشته، مثل جنگجویی که کمانش رو خم بکنه و مقصودش هم جان من بوده. حالا من چه حریفیم این وسط؟ من چه هدفیم؟ من زار ناتوان، من که زدن ندارم، من زده خداییم، یا چرا با من بسر جنگی؟ این بهتر شد؟
بله.
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. میگه هنوز دو عالم به نقش و به طرح و به وضعیت دیدار ظاهری و حالت جسمانی در نیومده بودن، یعنی خلق نشده بودند، پدید نیومده بودند، ولی یک چیزی پدید اومده بود، خلق شده بود و اون الفت و دوستی بود. یه خداوند اول این رنگ الفت و دوستی رو به هستی پاشید و بعد در اون حال و هوا و بر اون رنگ این دوتا عالم رو خلق کرد. پس الفت و دوستی قدیمتر از هر دو جهانه، چه جهان مادی ما چه بهشت و جهنم. و یه چیزی هم دوستان که خیلی بین ما مسلمان آوکی هستیم، ما که توده ملت، توده ایم واقعا، یعنی عوام الناسیم از نظر متخصصان امر، یعنی مسلمانی هم مسلمانیمون هم مسلمانی کنار زندگیه، ولی اون دوستانی که خیلی جدی میخواستن مسلمانی بکنن در گذشته خیلی خیلی مباحث کلامی براشون عجیب غریب جدی بوده. یکیش بحث قدیم و حادث بوده که در بین مفاهیم معنوی و اسلامی چه چیزهای قدیم به حساب میان، چه چیزهای حادث هم. قدیم یعنی از ازل بوده، حادث یعنی بعدن در طی زمان پدیدار شده. مثلا خیلی بحث میکردن که قرآن قدیمه یا حادثه، فلان چیز چطوره، و بر اثر این خون میریختن، خون مسلمان میریختن. توی برنامه گنج و حضور یه صحبتی پیش اومده، حالا بیتای مولوی رو میخونه آقای شهبازی، یه حرف جالبی میزد توی تفسیر این بیت ها. آقای شهبازی میگفتن که خب قرار ما با این باورهامون، با این تفکراتمون، به قول خودشون با من ذهنیمون چی کار کنیم برای این دنیا؟ مثلا دین ها اومدن چی کار کردن برای این دنیا؟ مثلا دیندارها اومدن چی کار کردن برای این دنیا؟ دیندارها چی به این دنیا اضافه کردن؟ جنگ و خونریزی قبل از دینداری و دعواهای دیندارها نبود، همیشه جنگ و خونریزی بود. پس اینکه دیندارها اومدن به اثر حقانیت دینشون بقیه رو که اون دین رو قبول نداشتن میکشتند، خب چه چیزی به دنیا اضافه کردن؟ میگم خب اگر دینتون برحقه، چرا خود اهالی اون دین فرقش فرقه و شبه شبه میشن دوباره همدیگر رو میکشن؟ خب شما که بر یک دینید، شما چرا همدیگر رو میکشید؟ که این بوده توی همه ادیان، کسانی که چند فرقه میشدن، در فرقه مختلف بودن، خب کشتارهای درون دینی داشتند. و من وقتی اینو شنیدم جا خوردم که خب راست میگه، اگر قرار اهل این دین رستگار بشن و اونهان که حق زیستن بر زمین رو دارن و بقیه چون منکر این دینن ناپاکن و خونشون هدره، خب پس چرا در اون دینی اینقدر ما قتل و کشتار داشتیم؟ تو همین ایران شیعه و سنی میکشتن هم دیگر رو، توی همین ایران فرقه های مختلف اهل سنت هم دیگر رو میکشتن. و اینجا که میگه نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، حافظ داره تو زمانی حرف رو میزنه که خیلی مباحث کلامی جدی و حیاتی بودن بین کسانی که خب دایه معنویت و دین داشتن. وقتی که میگه نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، داره به همین بحث قدم اشاره میکنه. میگه که الفت امر قدیمه، اینجوری داره به الفت وجاهت شرعی میده که دست کم نگیرید الفت رو. الفت بحث امروز و دیروز نیست. زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. یه روزگار طرح محبت رو، حب و همین تازگی ها به این دنیا نزده یا ننداخته. چند تا چیز تو همینه. یکی دوستان، زمانه معادل دهره و اعراب، ساکنان عربستان، دهر رو یکی از خدایان میدونستن. اسلام مثل دینهای دیگر توحیدی یک خدا رو در مصدر امر میشناسه، اما افراد گوناگون در زمانهای گوناگون در جاهای مختلف جهان خداهای چندگانه ای داشتن، زن و مرد و کوچیک و بزرگ و قویتر و ضعیفتر و خوبتر و بدتر و قابل اعتمادتر و سوسنسورتر و خیلی تکثر آرا بود در مورد این که خب کی چند تا خدا داره، طرفدار کدوم خدا هست. زمانه یه جوری معادل اون دهره، یعنی وقتی میگه زمانه طرح و نینداخت، داره از یک قدرت برتر، یک امر توانمندی که میتونه تقریبا حالت ایزدی و خدایی داشته باشه حرف میزنه. کمان که به دهر فحش میدادن، که پیامبر میگفت به دهر فحش ندید، اونها هم به الله فحش میدن. و اینقدر قویه. بگیریم همین زمانه رو در جایگاه چیزی که مردم در مقام خدایی حتی میدونن قدرتشو، همین الان هم میگن، میگن ای زمانه، یعنی انگار تو باور ناخودآگاهشون یک چیزی هم قدرت خداست، زمانه، سرنوشت، روزگار که میتونن بهش قور بزنن ولی میترسن به خدا قور بزنن. انگار یه جوری لقب اسم مستعاره. زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. محبت داستانش چیه؟ محبت دوستان عمدن گفتم از حب میاد. حب کلمه ایه که خداوند برای ارتباط بین خودش و بندگانش توی قرآن استفاده کرده. خداوند از کلمه عشق استفاده نکرده. برای همین وقتی که صوفی ها عشق رو برای خداوند استفاده کردن و خدا رو در مقام معشوق قرار دادن و مفاهیم عاشقانه رو نسبت میدادن به خدا، متشرعین خیلی برآشفتند، بسیار، که این چه بی احترامیه که شما دارین باب میکنید. عشق معلوم معنیش چیه؟ عشقی که یک انسان به انسان داره برای طمع و امید و آرزوی وصال، و این وهن برای خداوند. مگه عشق معنیش معلوم بود؟ همین الان هم وقتی نفر میگه من عاشق فلانیم، یعنی امید و آرزوی وصالشو داره و امر جسمانیه. از اون موقعی که دیگه اومد توی ادبیات و صناعی مخصوصا بیشتر از همه و قوی تر از همه دامن زد به استفاده از مفاهیم عاشقانه و ساختار غزل که یک ساختار عاشقانه است برای شعرهای عرفانی و معنوی، دیگه جنگی طرفه شد. قرص و چفی ادبیات قابل مبارزه نیست و اون موقعی که صناعی و عارفا اومدن از ابزار ادبیات استفاده کردن، هیچ کس دیگه نمیتونست جلوشونو بگیره. و خب متشرعان با هنر چندان سازگاری ندارن. اون چیزی که روح و روان آدم رو تسخیر میکنه، برای همینه معمولا توی نبردهای اینطوری شکست میخورن. اشمایی بودید اگر این احکام شدید و غلیظ و ابزار تنبیه و بگیرید از متشرعان، ابزاری ندارن برای غلبه بر تفسیرهای دیگر از دین. حتی اگر این تنبیهات و کیفرهای فیزیکی و جسمانی رو ازشون بگیرید، زور دیگه ای ندارن، چون از هنر استفاده نمی کنن. اگر استفاده میکنن خیلی دم دستیه، چون به مفهوم هنر باور ندارن. اما شما میبینید دیگه عرفان رو ادبیات تا اینجا کشینده که ما الان شعر حافظ میخونیم، شعر مولوی میخونیم. چند نفر رفتن سخنرانی های مولوی رو گوش بدن؟ همه شعرشون میخونن. اینجا هم وقتی که کلمه محبت رو میگه، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت، حافظ میگه که همون محبتی که خداوند توی قرآن گفته، میگه امر قدیمه، حادث نیست، جدید نیست. یعنی آنچه اساس هستیه الفت و محبته، نه بهشته، نه دوزخه، نه این دنیاست. آها، اینو من میگم برای محبت، چون ما بعدن هم باز داریم از این مباحث. بعد برم سراغ بیت بعدی. این که دوستان اگر الان میبینید کسانی هستن بر سر منبر از عشق به خداوند و مفاهیم عاشقانه برای خداوند استفاده می کنن، در لباس اهل دین همچین چیزایی میگن، اگر برگردیم به چند صد سال قبل، خود علمای بزرگ اینها رو مجازات می کنن. من نمی دونم واقعا استادان بزرگی که همین الان هم زندن از اهل دین چجور تاب میارن، چون در باور اونها استفاده از مفاهیم عاشقانه برای خداوند وهنه و اینها یا بی خبرن که استفاده میکنن یا تمایلات عارفانه دارن. یه ماجرای از اینه، وگرنه اهل دین از حب و محبت که در قرآن استفاده شده، یحبهم و یحبونهم استفاده میکنن. آیه قرآنه، خداوند اونها رو دوست داره، حب داره بهشون، اونها هم به خداوند حب دارن. بریم بیت بعدی. بریم
بله.
بسیار. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. اطوار چشم رو و حال و ناز چشم رو معمولا با نرگس بیان میکنن، خماریش و کرشمش رو به گل نرگس منسوب میکنن. اینجا میگه که نرگس کرشمه ای اومد، یک کرشمه نه بیشتر، و با اون یک کرشمه قصد خود فروشی داشت و میخواست که خودش و زیباییش رو عرضه کنه و بابتش توجهی بخره، خواستاری رو طلب بکنه، اون حالت الفت و محبت رو به خودش جلب بکنه. به هر حال ادعایی کرد نرگس، یک کرشمه کرد، ولی اون ادعا، اون کرشمش حاکی از ادعاش بود، معامله گریش بود، خودفروشیش بود، و نتیجهش چی بود؟ فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. میگه وقتی نرگس این کار کرد، تو بیکار ننشستی، تو بی تفاوت نموندی، تو این قضیه رو ساده برگزار نکردی و عکس العمل نشون دادی. عکس العملت هم خیلی سخت و جدی بود، اومدی یک جورایی به میدان و اون نرگس رو کامل از دور خارج کردی. اگه اون یک کرشمه کرده بود، تو صد فتنه در جهان انداختی در پاسخ اون یک کرشمه‌ای که نرگس جسارت کرد و به خودفروشی نشون داد. معمولا هم این کرشمه به یک قصدی بوده دیگه، مثل اون خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. اینجا حافظ دیگه خیلی صریح میگه، میگه این کرشمه همون فریب چشمه، چون اینجا میگه به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، این من میگه فریب چشم تو، یعنی هدف اون کرشمه فریب بوده، ولی تو اومدی فریب چشم خودت رو نشون دادی به جهان و اون باعث صد فتنه در جهان شد. سوالی دارین؟ یه سوال دوستان ازتون میپرسم، لطفا توی ذهنتون داشته باشید، امیدوارم فرصت بشه و آخر این جلسه بهش بپردازیم یا تو جلسات بعد. معشوق حافظ یا معشوق ادبیات فارسی کلا وحشی صفته، تند خوه، بیرحمه، بسیار زیباروه، اهل سازش نیست، بینیازه، مستغنیه و حسوده، بسیار حسوده، حتی وقتی این حسودیش عاشقش رو هم سر به نیست میکنه و تحمل هیچ رقابت و شرک و هم‌آوردی نداره که مطرح بشه. اینجا میگه فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. یعنی چشم تو فریب کاره. چشم تو با فریبی که به خلق میده صد فتنه در جهان میندازه. شما همین الان رو فکر کنید که چند فتنه در جهان همین الان در حال جریانه. فتنه یعنی ناآرامی، میگن طرف فتنه برپا میکنه، یعنی دو به همزنی میکنه، آسایش و آرامش رو میگه. یه نظری هست تو فیزیک، نظری بی نظمیه، آنتروپی، که تو ادبیات هم استفاده شده، بعضی رمان ها رو از منظر آنتروپی بررسی میکنن، که میگن که دنیا در هر لحظه در حال بی نظم تر شدنه، دنیا بر اساس بی نظمی داره پیش میره، و یه وقت این بی نظمی اینقدر زیاد میشه که منجر به ویرانی میشه دیگه، خیلی درهم میشه و تلاقی میکنن این بی نظمی ها با هم دیگه. این همینه دیگه، میگه که هر وقت کسی ادعایی میکنه، ادعای هماوردی میکنه با خداوند یا معشوق، خداوند تلافی میکنه. میگه اگه من کاریتون نداشتم به این معنی نیست که نیستم یا نمیتونم، و اون موقع است که فتنه در جهان میندازه، نه یکی، یکی و صد تا جواب میده. یک کرشمه رو با صد فتنه جواب میده، و فتنه میدونیم زمان بره تا جمع بشه، چند نسل چند منطقه میسوزن بابت یه فتنه، کسی نمیدونه. اینو جالبه تو گنج حضورم، حالا من الان به ذهنم رسید که مولوی هم همین رو میگه، میگه که خداوند تلافی میکنه، نه اینکه کینه بکشه ها، ولی تلافی میکنه که ببینید نتیجهشو. توی مفاهیم مذهبی هم اینو داریم دیگه، استدراج رو داریم، یعنی خداوند درجه به درجه مهلت میده یک نفر رو یا یک قوم رو تا خودش رو بدبختر رو گرفتارتر بکنه، تا مجازات سنگینتری شامل حالش بشه. اینجا هم به نظرم همینه که یک وقتایی خداوند فتنه در جهان انداخته، این قراره کی تمام بشه و کی این مجازات برطرف بشه، هیچکی نمیدونه. مثلا ایشون که مثال میزدن جنگ های جهانی رو، مثلا تو جنگ جهانی چند انسان کشته شد؟ خداوند چجوری باید بتون نشون بده که من اگر اراده بکنم شماها نمیتونید از خودتون در مقابل همدیگه هم دفاع کنید و مثل برگ درخت میریزید. و یه نمونهش هم که ما تو ادبیات میخوندیم حمله مغول بود، که مغول ها اینقدر آدم کشتن که مردم هاج و واج بودن. یه نظریه هست که این گرایش به عرفان، گرایش عمومی ایرانیان به عرفان، بعد از مشاهده حمله مغول بود. من دوی دانشجو بودم اینو میگفتم میشه نمیشه، ولی یکم که سنم بالا رفت الانو میبینم، میبینم این دور از ذهنم نیست. وقتی ایرانی ها آدم های اهل زندگی هن. یعنی آخرش یه راهی برای زنده موندن و زندگی کردن پیدا میکنن، با قومی مواجه شدن که اونها هم اگر بهشون باج میدادن باشون صلح میکردن اهل زندگی بودن، ولی بسیار هم خونریز بودند، بسیار کشتند. و شما کنید با همچین ترس عمومی روبرو بشید و ندونید قضیه چیه. خب اون موقع میشه حساب کرد که حمله مغول هم یک فتنه بود که خداوند در جهان انداخت و خیلی ها درگیر این فتنه شدند. خب بریم بیت بعدی. بریم؟
بله
بریم. شراب خورده و خی کرده کی شدی به چمن؟ بچه نسخه شما چیه تو این مصره؟ کی شدیه یا چیز دیگریه؟
به چمن
محدث جان میخونی مصره رو؟
شراب خورده و خی کرده میردی به چمن.
آره منم فکر میکنم اون باشه. شراب خورده و خی کرده یا خی کرده میروی به چمن که آبروی تو آتش در ارغوان انداخت. شراب خورده که معلومه خی یا خی به هر دو شکل میشه خوندش، عرقه. میگه در حالی که شراب خوردی و عرق هم کردی به چمن میری که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. ارغوان یک گیاهه که برگهاش همونقدر بنفش تیرن و ما اینو به عنوان ارغوانی میشناسیم، یعنی این رنگی که گیاه ارغوان داره. و میگه آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. آتش در چیزی انداختن یک جوری اون رو نابود کردنه. آتش در شهر انداختن، آتش در باغ انداختن، آتش در سرای انداختن، اونو میسوزون و اونو نابود میکنه. و آتش از اون قوی تر بوده، یا اون کسی که این آتش رو افکنده خب نیازی نداشته به اون چیزی که داره میسوزه. میگه که آب روی تو بالا دست ارغوان بوده. اگه این تو به عنوان سوختن بگیری، ارغوان رو ما ببینم کجا داشتیم بازم. آها، توی دو تا غزل قبلی، می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. هر دو بیت داره یه تصویر رو میگه، به کمک هم بهتر میفهمیم. غزل 14 و غزل 16. توی غزل 14 گفتم این سلطان خوبان رفت کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. یا این پایین بیت 2, 3, 4, 5 می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت. میگه روی تو مهوشه، مانند ماه سفیده. و عکس شراب در رنگ روی مانند ماه تو چجوری به نظر میاد؟ چجور نمایش داده میشه؟ می که میدونیم قرمز رنگه، بر چهره سفید تو مثل برگ ارغوانیه که روی صفحه نسرین افتاده باشه، همونقدر زیباست. نسرین سفیده، برگ ارغوانم حالت بنفش و قرمز تیره داره. میگه که تو وقتی که شراب میخوری این رنگ می، این اثر می روی صورتت که معلومه، این گلنداختن صورتت که نتیجه می خوردن توه، انگار برگ ارغوان روی نسرین افتاده. زیبا میگه. حالا تو غزل 16 میگه تو شراب خوردی، معشوق سفیده، الان شراب خورده و صورتش همونطور گل افتاده، سفید و سرخه، برافروخته است، عرق هم کرده، یعنی یه آبی هم احتمالا به اثر همون شراب خورده، یه قطرات آبی هم روی صورتش هست. میگه دیگه جایی برای زیبایی ارغوان نمیمونه، یعنی این حال تو بسیار زیباتر از ارغوانه، صورت گل افتاده تو از شاخ ارغوان هم زیباتره، طوری که این عرقی که بر صورت توه، آب روی تو آتش زده به ارغوان. این یه معنی که من برداشت میکنم. معنی دوم اینه که آتش در چیزی افکندن، خب اون به حالت سوختن میفته دیگه، بیقرار میشه، بیتاب میشه، میگه انگار تو دلم یه آتیشی بپاست، یعنی بیتاب شدن، یعنی حتی ارغوانم از دیدن آب روی گلنداخته تو شیفته و عاشق و بیقرار میشه، انگار آتش به جانش افتاده. شما کدوم معنی رو میپسندید یا معنی دیگری به ذهنتون میاد؟ فریبا جان اولی، محدثه، مسعوده، سمیه،
همون که گفتیم آتش به دلش افتاده.
مرسی، ممنونم. مسعود اولی، مسعود چرا صدات باز دوره؟ آها آها، خیلی خوب، مرسی، بسیار عالی، ممنونم. سمایی جان شما چی؟
بسته هر دوش قشنگه، ولی خب انتخاب کنم اولی.
مرسی، ممنون از شما، متشکرم. حافظ الان نشسته میگه چهار تا معنی دیگه هم داشتم توی این زشت. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم غنچه در گمان انداخت. دوش یعنی دیشب. مست هم میدونیم. وای بچه ها، تو جلسه حافظ کودکان من اومدم به بچه ها بگم شراب چیه، بچه های جدید که به کلاسمون ملحق شدن، و توضیح دادم و آیه آب میوه گندیده اینه که بوی بد میده، مزه گندیدگی میده و خب باعث میشه که مغز از کار بیفته، آدم ها چون مغزشون کار نمی کنه قصه نخورن، بخندن، سرحال باشن، دست و پاشون سست میشه، خوب تصادف رانندگی میکنن و عذیب یا شما نخورید. بعد یکیشون میگه که خب اصلا چرا دفعه اول آدم ها شراب رو ایجاد کردن؟ گفتم بچه هاتم من یاب میوه یه طرف گندیده بوده، اینا خوردن دیدم مست شدن، خوششون اومده، بقیهشون هم رفتن خوردن، از این به بعد انگور رو میذاشتن تو کوزه، درش رو میبستن بگنده تخمیر بشه، بعد میخوردن حالشون خوب اونجوری میشه. گفتم اون فایل اون کلاس رو طرفدارای شراب بشنون، من تحت تعقیبم با این حرفایی که زدم، مخالفای شراب بشنون باز تحت تعقیبم برای شرح حافظی که گفتن. الان کلمه این مست رو دیدم فکر کنم چه چیزهایی که در مورد مستی نگفتم به بچه ها. حالا حافظ با همون حالت میگه من مست بگذشتم، رد شدم، گذر میکردم، در چه زمانی؟ دوش، دیشب مست من گذر کردم، بگذشتم. کجا؟ چمن، به چمن. بعد این چمن رو چجوری برای ما توصیف میکنه؟ بزمگاه چمن. گاه میدونی پسوند مکان و زمانه، اینجا مکان منظورشه. میگه چمن محل بزم بود، من به این چمنزار، چمنی که محل بزم و جشن بود، در حالی که مست بودم دیشب گذشتم. چو از دهان تو هم غنچه در گمان انداخت. میگه چی شد که من از چمن بگذشتم؟ چو رو ببینیم، هم به معنی زیرا میتونیم بگیره، هم به معنی وقتی که. بگیم حالا زیرا. زیرا از دهان تو هم غنچه در گمان انداخت. گمان یعنی خیال، چیزی که به ذهن ما واقعی میاد اما واقعی نیست، قابل شک و تردیده. میگه حافظ میگه من خودم میدونم گمان بود. چه گمانی بر من پدید اومد؟ اینکه دهان تو رو دیدم. چی باعث شد من به این گمان بیفتم؟ چی رو دیدم که احساس کردم اون چیزی که دیدم دهان توه، غنچه؟ میگه وقتی که در چمن غنچه رو دیدم، از چمن گذشتم، رد شدم، تمایل پیدا کردم به چمن. چرا؟ چون احساس کردم اون غنچه دهان توه، یعنی من در حالی که دلبسته تو هم و زیبایی تو رو در نظر دارم، شیفته زیبایی باغ نشدم که برم حالا توی باغ تماشا و تفرج. اگر به باغ و چمنزار هم رفتم، برای اینکه فکر کردم دهان تو رو دیدم، به سمت دهان تو اومدم. آره. میپسندین حافظ رو دوست داری؟ ببین چقدر قشنگ دلبری میکنه.
در زمانه روز بسرم اگه مثال دیگه به کار ببرم.
چی؟
دیگه یه حافظ در این زمانه باید یه مثال دیگه به کار ببرم. دیگه نباقه نیست.
بسیار نکته. بله گل شکفتن. مرسی مهندسه جان. معمولا دهان رو به غنچه تشبیه می کردن، یعنی همین قد کوچیک و ناشکفته و باز نشده، یا به پسته تشبیه می کردن که باز همون حالت غنچه رو داره، یا به نقطه می گفتن نقطه تشبیه می کردن، یا به عدم، یعنی اصلا اینقدر لبان تو کوچکند که انگار نیستند. واقعا چقدر عوض میشه همه چیز. این از این میگه پس دهان تو غنچه مانند دهان توه. و من هم دیشب مست بودم و به چمن رفتم. توی بیت بعد ادامه مشاهداتشو میگه. اینو سعدی هم داره ها، افتخاری خونده خیلی قشنگ میگه وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، تا یاد تو افتادم از یاد برفتانها. یعنی مقایسه میکنه زیبایی های باغ رو با یاد معشوق. و میدونیم که حافظ از آثار پیش از خودش خیلی استفاده کرده، خیلی ایده گرفته و خیلی از این همانندی ها رو میبینیم. بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. طره که اینه، خب این موی پیشونی و اینجا رو مفتن طره. و مفتول هم یعنی پیچ خورده، تاب داده شده. معمولا برای موی هم و گیسو هم بنفشه رو میگفتن. و دوستان ما میگفتن که بنفشه‌ای که توی شعر فارسیه یا بنفشه ایرانی یه حالتی داشته مثل سنبل، یعنی یه حالت پرپشت افتاده‌ای داشته، چند گله بوده. برای همین اینقدر موی و گیسوی و شاعران به بنفشه تشبیه میکنن. ما این بنفشه کوچیک کمجون و ساق ضعیف رو میبینیم، میگیم به همه شبیه الا به مو و گیسو و زلف. نه اصلا اونها از بنفشه چیز دیگه ای رو اراده میکردند. و میگه که حالا غنچه شبیه دهان تو بود، کرشمه نرگس اون بالا گفت، نرگسم یه حالت کرشمه ای مانند چشم تو رو میخواست داشته باشه. اینجا هم میگه بنفشه داشته موهای مفتول و تاب داده خودش رو گره میزد، باشون بازی میکرد یا زیباییشون رو به نمایش میذاشت. صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. میگه در همون حالتی که این بنفشه داشت با زیبایی موی خودش کیف میکرد، بازی میکرد و مشغول بود، سبا اومد در مورد زلف تو حرف زد اون وسط. سبا حکایت زلف تو در میان انداخت. خب حالا وقتی که پای زیبای معشوق بیاد وسط، واکنش بقیه چیه؟ ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم، سمن به دست سبا خاک در دهان انداخت. میگه وقتی حکایت زلف تو مطرح شد، از این که من اومدم گفتم که سمن یا گل یا سمن مانند روی معشوقه، سپسپیدی روی معشوقه، سمن خودش خجالت کشید. خودش خجالت کشید و به دست اون سبایی که پیام‌آور واقعیت، راستی و حقیقت زیبایی بود، به سبا گفت بیا خاک در دهان من بریز که یک همچین نسبتی، یک همچین مشابهتی از دهان یک نفر در اومده. یعنی چی؟ یعنی بین همه اینها این گل سمن یا این گل یاسمن فهمید که اصلا هیچ زیبایی قابل مقایسه با زیبایی معشوق نیست. و حتی خود ما هم اگر این معشوق رو خداوند در نظر بگیریم، به نظرم حافظ یه جوری داره میگه که خب ما اگر از زیبایی خداوند خبر نداریم که هیچی، اما اون لحظه ای که به زیبایی خداوند آگاه شدیم، اون لحظه ای که آگاه شدیم چیکار باید بکنیم؟ میگه اون لحظه دیگه نباید هیچ دغدغه و ادعایی در مورد زیبایی خودمون داشته باشیم که آره فلانی از من خوشگل‌تره، آره من از فلانی خوشگل‌ترم، زندگی من از زندگی فلانی زیباتره یا زندگی فلانی از من زیباتره، چون اصلا ما مجال و میدانی نداریم در عالم زیبایی. زیبایی از آن کس دیگه ایه. این چیزایی که ما میگیم به عنوان زیبا و حسادتی که در مورد زیبایی داریم، اینا همون چیزیه که مثل سمن باید خاک در دهان خودمون بریزیم از شرمساری نسبت کردن کلمه زیبا به این بازی‌های ساده. خب روشنه؟ یه چیزی هست دوستان، تشبیه تفضیل. قبلا هم بهتون گفتم تشبیه یعنی این که ما یه چیز کمتر کم کیفیت تر رو شبیه بدونیم به یه چیز با کیفیت تر. یعنی یه آدم شجاعی رو شبیه بدونیم به شیر که در شجاعت کیفیت بیشتری داره. یه قدم برداشتن نرم و نازنینی رو تشبیه کنیم به خرامیدن مثلا سرب یا اسب. مثلا اسب وقتی که خیلی ناز راه میره یه خرامیدن قشنگ داره. چی؟
کف.
ولی یه چیزی از تشبیه تفضیل داره میگه اتفاقا این طرف اول تشبیه از اون طرف دوم تشبیه با کیفیت تره. یعنی خرامیدن این یار من از کبد زیباتره، این ممدوح من شجاع‌دل‌تر از شیره. حتی اینجا تو این چند بیت حافظ داشته همینو میگفته، میگه ما به طور معمول میگه فلانی در زیبایی مانند سمنه، موش در زیبایی شبیه بنفشه، چشماش شبیه نرگسه، دهانش مانند غنچه است. تو این چند بیت حافظ تشبیه تفضیل به کار برده، میگه نه، خود اینها خجالت میکشن از این تشبیه، چون میدونن که ترازوی کیفیت طرف دیگری سنگینه. من از ورع می و مطرب ندیدم این زین پیش، هوای مغبچگانم در این و آن انداخت. ورع همون تقواست و میگه من از این حالت تقوا و احتیاطی که داشتم قبل از این نه تنها سراغ می و مطرب نرفته بودم که اصلا نه می دیده بودم نه مطرب. و این نشون میده که اهل ورع یا اهل تقوا یا متشرعان هم می رو مجاز نمی دونستن، هم طرب رو، رقص و آواز رو، ساز رو، که همشون رو با کلمه مطرب میتونیم در ذهن تداعی کنیم. حافظ میگه که به قول مولوی سجاده نشین با وقاری بودم، میگه من یادم با ورع دور از می مطربی بودم. پس چی شد؟ هوای مغبچگانم در این و آنم دا. این و آن همین می مطربه. هوا یعنی آرزو. میگه آرزوی مغبچه ها، مغبچگان من رو هم اهل می کرد هم اهل مطرب. مثل دختر ترسا و مسیحی که شیخ سنان رو هم اهل می کرد هم اهل مطرب. فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. میگه اون موقعی که خدا بخواد فتنه برپا کنه، فریب چشمش شما رو به دام میندازه و اون عقلی که تا الان شما رو از می و مطرب و این دام ها دور داشته بود، با فریب چشم اون از دست میره. به هوش، اینم سعدی میگه، به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم. شمایل تو بدیدم، نه عقل ماند و نه هوشم. میگه حواسم بود، یه هوشیاری داشتم که اصلا دل به کسی ندم، چهره تو رو که دیدم عقل و هوشی نموند که دیگه منو در برابر عاشقی محافظت کنه. الان هم همینو میگه، میگه وقتی که مغبچگان رو دیدم، در آرزوی مغبچگان، مغبچگان در میخانه، برای دیدارشون باید رفت میخانه، مغبچه شراب تعارف میکنه. تو اگر آرزوی محبت اون مغبچه رو داری، نمیتونی که شراب رو نگیری، می رو میدوشی. بک می زده ها و مست ها که اهل عزاداری نیستن، اهل طرب هم. پس تو باید با طرب اونها همراهی کنی. کنون به آب می لعل خرقه می شویم. برای همینم هست دوستان، توی ادبیات عرفانی عشق خیلی تحسین شده، برای اینکه میگن عشق کاری میکنه با تو که خودتو ازت میگیره، تمام اون منم منم ها تو ازت میگیره، تو رو خلع سلاح میکنه و از نو متولد میشی. حالا میخوای چی کار کنی؟ حالا یه دنیای جدید و زندگی جدید رو تجربه میکنی. کنون به آب می لعل خرقه می شویم. بگه منی که یه عمری می و مطرب ندیده بودم، اهل ورع بودم، الان وضعم چیه؟ کنون به آب می لعل خرقه می شویم. میگه دارم خرقه‌مو میشورم. خرقه رو وقتی میشورن که ناپاک شده باشه، میشورن که پاک کنند. حافظ چه ناپاکی یا داره جدا میکنه از خرقش؟ بعد چه ناپاکیه که حلالش و برطرف کنندش آب می لعله. میدونیم که شستن و طهارت باید با آب باشه، با شربت و شیر و اینها نمیشه شست، باید آب باشه. حافظ میگه من دارم با آب میشورم. آب چی؟ آب می لعل. میگه این کثیفی که نشسته به خلقم فقط با شراب پاک میشه. اونم چه شرابی؟ نه شراب الکی که بتونید هم شراب داشته باشید هم وجاهت و اعتبار و پسند بقیه رو، یعنی معلوم نباشه، مثل این کسایی که اهل خرید شراب هستن. یه جوکی بود میگفت یخچال ایرانی ها رو که باز کنی اون بطری آب معدنی رو لب نزن، اون حتما آب معدنی نیست، اون بقیه شون آب هم اصلا بخور، ولی آب معدنی آب نیست. میگه این شراب بیرنگی که بابتش آب رو ریزی نشه، نه، شراب لعل، شراب سرخ، من دارم خرقه سفیدم رو با شراب سرخ میشورم که اتفاقا جاش میمونه، لکش میمونه، همه میفهمن. کنون به آب می لعل خرقه میشویم، نصیبه ازل از خود نمیتوانم. میگه حالا چی شد من به این روز افتادم دارم این کارا رو میکنم؟ تقصیر کی بود؟ فریبا جان بگو، بعدم مسعود جان بگه. چی فریبا؟ شما بفرمایید، مسعود جان بعدم میگه.
به خاطر اون حب به بچه ها و محبتی که از ازل بله گفتم در واقع زمانه تصویریته نصیبه ازلی شده، این امروز داره با آب میلر کنر می شده. آفر
مرسی، ممنونم. مسعود جان بفرمید.
دوستان فرمودن، منم هم نمیخواستم بگم.
آلی متشکرم. چه کسی در ازل رنگ الفت پاشید و طرح محبت انداخت و چه کسی نصیبه ازل رو مشخص میکنه؟ توی تک تک غزلهای حافظ اون کسی که موجب بادخاری حافظ و دیگر بادخاران خود خداست و حافظ طرفداری میکنه، هم از باده، هم از بادخاری، هم از خداوند و قسمتش. نصیبه ازل از خود نمیتوانند. میگه این که من به هوای مغبچه ها بیفتم، دست از ورع بکشم، سراغ می و مطرب برم، نصیبه ازل بوده. و چه چیز رو داره از خرقش پاک میکنه؟ ورع رو. چی رو داره از خرقش پاک میکنه؟ ترسش رو، ترسو زندگی کردنش رو، از عشق پرسیدنش رو، از رنگ الفت و طرح محبت پرهیز کردن و تقوا پیشه کردنش رو داره میچوره. میگه از این به بعد من جامعه اهل محبت و اهل الفت رو میپوشم. جامعه اینها رنگ خرقشون رنگ می لعل رو داره. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می و مغان انداخت. یه کاری که مغبچگان و هوای مغبچگان میکنه اینه که تو رو ویران میکنه، تو رو پریشان میکنه، اون کاخ ورع و زهد تو رو خراب میکنه، تو رو به خرابات میبره. چون مغبچه هم وزن میه، هم نشین میه، و میگه که توی غزل 19 هم خواهیم خوندین، و هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات نپرسند که هوشیار کجاست. و میگه که الان من حال خراب دارم، دچار خرابی شدم. میگه که این خرابی که من الان دوچارشم بخشش ازله، نصیبه ازله، یعنی از همون آغاز معلوم بوده که قرار من یه روز به این مسیر بیفتم که مسیرم بیفته به می و مغان یا می مغان. و میگه که اتفاقاً اون گشایشی که من از ورع انتظار داشتم با ورع حاصل نمیشد، و چون خداوند میدونست که من در پی اون گشایشم، اون رو گذاشت در تقدیر من، اما بهم نشون داد راهش اون نبود. راهش این خراب شدن بود. راهش خراب کردن اون اطمینان خاطر فردی از رستگاری بود. مگر گشایش حافظ، مگر میدونیم در شعر حافظ یعنی حتما، مگر گشایش حافظ در این خرابی بود. میگه حتما گشایش من تو همین خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت. این شعر به حافظ برمیگرده، یعنی بخشش ازل او را در می مغان انداخت، حافظ را. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان. ببین باز رفت سراغ زمان، هی داره اینا رو برای ما تداعی میکنه، یه جهان بینی رو داره برای ما شکل میده. آدم یه وقتی خوف میکنه بچه‌ها این شعر فارسی رو میخونه، پر از رمز و رازن، انگار نقشه یه گنجن همشون، انگار شما وارد یک طریقتی شدین، وارد یک حلقه سری شدین که یه سری اسرار هی بر شما آشکار میشه. وقتی عطار رو میخونید، نظامی رو میخونید، خیام رو میخونید، فردوسی رو میخونید، حافظ رو میخونید، سعدی رو میخونید، ناصر خسرو رو میخونید، مولوی رو میخونید، ضرب المثل رو میخونید، همه اینا احساس میکنید انگار همشون یه حکمت رو بهت میگن. و چون اگه صریح تر از این بگن جانشون رو ازشون میگرفتن، همشون با انواع بازی‌های زیبای زبانی دارن از این راز محافظت میکنن. و وقتی که تو وارد مسیر دونستنشون میشی، اتفاقا حالا بقیه شعرها برات میاد. آن را که خبر شد خبری باز نیامد. یعنی اون این راش نیه، اون کسی که با خبر میشه شما دیگه نمیدونید. یا آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. حافظ طرف حلاج رو میگیره، میگه ولی خداوند مجازاتش کرد چون رازگویی میکرد، نباید، مجاز نیستیم ما به همچین چیزی. و برای همینه میگن که یاران خداوند پوشیدن، پنهانن، به هیچ کس به دید حقارت نگاه نکنید. شما نمیدونی یاران خدا کیم، چون وقتی که به اون مرتبه میرسن دیگه خاموش میشن، ساکت میشن و شما هیچ وقت از گفتارشون یا رفتارشون نمیفهمید. این رو هم بگم و برگردم به بیت که این جلسه رو تموم کنیم. و سخت ترین تمرینی که میدادند مشایخ به شاگردانشون، مخصوصا شاگردان سواددار و کتاب خوندهشون، سکوت بود. که شما میشینی توی مجلس حرف نمیزنی، نباید کسی توی این مجلس بفهمه تو یک خط سواد داری، نباید کسی توی این مجلس بفهمه تو اصلا از این بحثی که همه دارن در موردش حرف میزنن کلامی بلدی، چه برسه که اصلا دانشمند و متخصص اون رشته ای. چون جهان هیچ نیازی به کلمات ما نداره، خداوند هیچ نیازی به کلمات ما نداره. و بهش میگه، مولوی بهش میگه شهوت تعلیم. میگه اینو در خودمون ببینیم، در همه ما شهوت تعلیم هست. با هر نصیحتی که میکنیم، با هر اظهار نظری که میکنیم، با هر سوالی که میکنیم، مولوی میگه، میگه شما وقتی سوال میپرسید خودتون در مقام دانا قرار میدید که من اینقدر علم دارم که سوال برام ایجاد شده، چون آدم نادان اصلا سوالی هم براش پیش نمیاد. و اولین دستورشون سکوت، مخصوصا در برابر اظهار فضل و اظهار نظر. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان، مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. دو تا اکنون و کنون داشتیم، یکی اون بالا که الان بعد از این که به هوای مخبچگان دوچار شده و نصیبه ازل شامل حالش شده، داره خرقش رو میشوره. پس الان رسیده به این رستگاری و این هوشیاری که باید خرقش رو بشوره و تازه داره پاک میشه، تازه داره طاهر میشه. دوباره میگه اکنون، میگه الان اکنون جهان به کام من شود، الانه که کام من از این جهان روا میشه. که چی؟ که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. دوباره جهان رو میاره، میگه این جهان یه خواجه‌ای داره، یک سروری داره، یک بزرگی داره. میگه وقتی من کام روام، نه وقتی که من خودم خواجه جهان بشم، نه، وقتی که من سعادت بندگی خواجه جهان رو پیدا کنم، اون موقعی که من به سعادت بندگی برسم کام روا میشم. یعنی این که من فکر کنم که من آزادم، آدم خودمم، بنده کسی نیستم، این موقع کاممون روا نمیشه، چون خودمون قدرتی نداریم که کاممون رو برآورده کنیم. یک بزرگتری، یک خواجه، یک سروری قدرت داره که کام ما رو روا کنه. و خوش به حال ما اون وقتی که ما بندگی اون رو به دست بیاریم، اون موقع دیگه تمام این باری که تا الان رو دوش خودمون احساس میکردیم برای برآورده شدن کاممون، از رو دوشمون برداشته میشه و دیگه میدونیم کافیه من اوامر و خواسته های خواجم رو انجام بدم، خود او کام منو روا میکنه. اینو مولوی هم داره تو مثنوی. حالا آخر ساعت بیتشو نمیخونم، احساس میکنم خوب یادم نیست، ولی حرف اینه که معشوق من، دلبر بردبار من، آمده برده بار من. منظورش اینه، میگه من تا الان خودم میخواستم بارمو ببرم، خسته بودم، سخت بودم، اما وقتی که با این یارم همراه شدم، دل به او دادم، دلبر برد بار من، آمده برده بار من. میگه اتفاقا اون دلبر من که این همه صبر کرد تا من به این مرحله عاشقی برسم، دلدادگی برسم، حالا که رسیدم خودش اومد بار رو از روی دوش من برداشت و به من کمک کرد برای ادامه مسیر. دور زمان هم جهان به کام من اکنون شود، که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. میگه که وقتش که برسه میشه، گرچه به سالش نبه کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. حافظ میگه وصالش رو به کوشش نمیدند، اون موقعی که وقتش بشه تو به وصالش میرسی، اما خب اونم باید ببینه که تو کوشش میکنی. این نیست که کوشش تو سببش بوده، نه، عنایت خودشه، اما تو هم باید تو مسیر باشی که اون ببینه عنایتش رو طالب هستی. به سر آمد این غزل. اگه سوال و صحبتی هست من در خدمت.
خیلی خوب و عالی بود، خیلی چیز یاد گرفتم، مرسی، لبتون بخیر.
عزیزم مرسی از شما که هستید. وای بچه ها به من خیلی خوش میگذره تو این کلاس، ممنون. جانم مسعود جان،
ممنون آقا استاد، خسته نباشید، خدا نگهدارت.
سلامت باشی عزیزم، خدا نگهدار. خب دوستای گلم، روی ماهتون رو میبوسم، از همه تون خیلی ممنونم.
خیلی خیلی شب خوبی بود، انشالله جلسه آینده هم دوستان زودتر زمان شیلم بکنن بتونیم ساعتمون رو قرار بدیم برای جلسه آینده.
انشالله، حتما، متشکرم.
خدا نگهدار، خیلی لطف داشته، خدا نگهدار.
مرسی، خدا نگهدار عزیزم، مرسی.
خیلی ممنون استاد، خیلی عالی بود، متشکرم.
عزیز دلمی، عالی شمایید و ممنون که هستی سمیه جان.
خواهش میکنم. لذت میبریم، استفاده میکنیم.
مرسی، لطف داریم. مراقب خودت باش.
چشم، همینجور شما. شبتون بخیر.
مرسی، شب شما بخیر. خدا نگهدار.